بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قرآن و عطرت از این جهت که همیشه با هم ملازمند و سنخیت و تشابهی با یک دیگر دارن، به حدی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود من قرآن ناطق هستم، قرآن مجسم هستم، همچنانی که برای قرآن باید همیشه ابواب تفسیر رو باز گذاشت و هر عصر و زمانه ای انسان به درک مرتبه ای از مراتب قرآن دسترسی پیدا میکنه، در عطرت هم طبیعتا همینطور هست. به هیچ وجه نمیشه گفت که کربلا رو که اوج تاریخ اهل بیت و طهارت علیهم السلام از جهتی هست، ما یک بار برای همیشه شناختیم و کنار گذاشتیم و اساساً تمام حوادثی که در عالم شکل میگیره و این رشدی که برای جوامع بشری و آدمها جامعه دینی پدید میاد، اینها چیزی نیستن جز مقدمه برای درک عمیق‌تر و دقیق‌تر اون قله و اوج. لذا ما هر سال که بریم سراغ کربلا میبینیم درک تازه‌تری از این حماسه بزرگ پیدا میکنیم، دریافت معنوی تازه تر و درک عمومی جدید تری پیدا میکنیم. اینجور هم نیست که نسلهای جدید در تمام طول عمرشون تازه بتونن تمام معرفت نسل قدیم رو در تمام طول عمرشون به دست بیارن. همیشه در نسل جدید یه اتفاق قشنگی که میفته اینه چیزی که باباش در عرض 20 سال فهمیده، این چه بسا در عرض 2 سال بفهمه. نسل جدید همیشه نسبت به گذشتگان اینجوری پیش رو هستن. لذا ما میتونیم همیشه وقتی قرون و اعصار پشت سر هم گذاشته میشن، نسلها جلو میان، به تشنگی جدیدتری برسیم و در اثر این تشنگی به مطالب جدیدتری برسیم در واقعه عاشورا. هیچ وقت برای خودمون نباید دچار یه غرور علمی بشیم که ما حماسه ابا عبدالله الحسین علیه السلامو که فهمیدیم علتاشو. بازنگری کنیم ببینید چه نعماتی ابا عبدالله الحسین برای همه به ارمغان میاره. گفتیم اگر خداوند متعال بخواد ما امسال یه بازنگری به تاریخ کربلا بکنیم و این حماسه بزرگ رو با یه تحلیل جامعی و قد و قواره ضعف خودمون و تناسب امروز روحی و اجتماعی خودمون داشته باشیم، بلکه بتونیم انشاءالله به این حماسه بزرگ نزدیکتر بشیم. به جای اینکه یک موضوع رو در این حماسه تحلیل و بررسی بکنیم، کل این حماسه رو مورد دقت قرار بدیم یه بار دیگه. بعد دوباره تا چند سال آدم میتونه به موضوعات خاص این حماسه بپردازه و دانه دانه اونها رو مورد دقت قرار بده. چرا واقعه کربلا رخ داد؟ چرا این حادثه بزرگ و یا به تعبیر دقیق تر و درستش حماسه حسینی اتفاق افتاد؟ ما برای این که این حماسه رو مورد بررسی قرار بدیم، دو عده علل و عوامل رو میتونیم برشماریم. یه عده عللی که فردی بودن، یه عده عللی که اجتماعی بودن. شهادت طلبی یک یا چند نفر هیچ وقت موجب حماسه کربلا نمیشه. شهادت طلبی در جریان اون علل اجتماعی نقش پیدا میکنن و شکل پیدا میکنن. دنیا طلبی 4 تا آدم مثل عمر سعد هم هیچ وقت باعث این واقعه بزرگ تاریخی نمیشه. اینا یه جوری کوچیک تلقی کردن حماسه ابا عبدالله الحسین هست. قواعدی که از نظر اجتماعی موجد این حماسه شدن اولا خیلی اهمیت دارن و بعد قواعدی که توی افراد اشقیا و اولیا تونستن این حادثه رو شکل بدن. مثل جنگ خودمون اینجوری نیست که شما بگید که صدام یه آدم دیکتاتور معاب نادون آلت دست مثلا خیلی خوی متجاوزگرانه داشت به ایران حمله کرد. نه، قصه به این سادگی نبود. خیلی ها تو دنیا خوی تجاوزگری دارن، چون نمیتونن به کشورهای دیگه حمله کنن. یه بستر اجتماعی بزرگتری نیاز هست. انگیزه های فردی به تنهایی حماسه بزرگ یا حادثه بزرگ شکل نمیدن، باید بستر اجتماعیش پدید بیاد. در بررسی قیام ابا عبدالله الحسین قبل از این که ما بخوایم بریم رو خصوصیات اشخاص کار بکنیم، باید رو بسترهای اجتماعی کار بکنیم، که البته اون بسترهای اجتماعی هم خودشون برآمده از خصوصیات افراد البته هستن، که حالا ما تو اون بحث فعلا اجازه بدید نریم. یک رابطه متقابلی بین افراد و وضعیت کلی جامعه وجود داره. وقتی که ما فعلا صفات افراد در صف اولیا و در صف اشقیا رو کاری نداشته باشیم، زمینه‌های اجتماعی شکلگیری کربلا رو بخوایم بریم بررسی بکنیم، وقت اینجا به موضوعات دقیق‌تری میرسیم که حالا در موارد اجتماعی، در قواعد اجتماعی که موجب یه همچین حادثه‌ای شدن، ما از کجا باید آغاز بکنیم. در هر جامعه از جوامع بشری نزاع صورت میگیره. این حرف خیلی بدیه، این چه حرفی داری میزنی؟ کربلا اصلا یه دعوای عادی نبوده. کربلا به وجود اومد به دلیل اینکه این جامعه یه دینی درش متولد شده. پای پیامبری به میان کشیده نشود، حماسه تولید نمیشه. بله، حادثه بزرگ زیاد اتفاق میفته، اما هیچ کدوم از اون حادثه ها حماسه نیستن. تو من این 9 قرون حادثه و حماسه با هم دیگه فرق میکنن. کشدارهای فراوون اتفاق میفته، بله، جنگ و ستیزهای فراوون سر املاک، سر نمیدونم مسائل قومی، هیچ کدوم از اونا نام حماسه به خودشون نمیگیرن. این همه جنگ تو عالم رخ داده که تو این جنگها شما وقتی دقت بکنید خیلی بیشتر از تعداد کربلا کشته شدن، خیلی زیادتر. ایران و روم قدیم رو شما حساب کن، اسکندر مقدونی رو شما حساب کن، نمیدونم مغولا رو حساب کن، نزاع‌های بین سلاطین و اینا رو حساب کن، هیچ کدوم کربلا نمیشن. پس ما اگر بخوایم بریم به قواعد اجتماعی که موجب کربلا شدن دقت بکنیم، موجب به وجود اومدن حادثه کربلا شدن دقت بکنیم، اولین عنصری که باید در نظر بگیریم حضور دین در جامعه است. دین به اضافه جامعه بشری، بعد بگو یه فعل و انفعالاتی صورت میگیره که به این جنگ که خب شکل حماسی هم به خودش میگیره منجر میشه. یه جور دیگه من حرفم و مقدمم و از انتها شروع بکنم به جمع‌بندی کردن. حادثه کربلا چرا شکل گرفت؟ به دلیل اینکه اولین دلیلی که در شکل گیری حادثه کربلا مؤثر بود دین بود. اگه دین نبود این دعوا نبود، مسلمه، مسلم، معلومه. اولین عامل، حالا به عنوان زمینه باشه یا علت، اولین عامل دینه. نه قدرت طلبیه، نه دنیا طلبیه، نه شهادت طلبیه. اولین عامل این وسط دینه. دینه که دنیا طلبیه بعضیا رو یه دفعه اینجوری میاره رو، دینه که کفر بعضیا رو اینجوری در میاره، دینه که شهادت طلبیه بعضیا رو اینجوری تجلی میده، دینه که این گلها رو رو میکنه، دینه که اون بوی تعفن مردار تو دل آدم ها رو رو میکنه، دین موجب جنگ میشه. بله این که زیاد ترسی نداره، بودی نداره، همچین بعد هم نیست برای یه دین. اگه دینی در کار نبود یه همچین حماسه شکل نمی گرفت. این برای دین بد نیست به دلایلی که عرض خواهم کرد. اولین عامل برای پدید آمدن حماسه حسینی، واقعه کربلا، فاجعه ای که اونجا رخ داد، دینه. دین موجب جنگ میشه؟ بله. از اینجا باید ما شروع بکنیم. بعد این دین که موجب جنگ شد، حالا آدم ها هم خصلت‌های فردی خودشون رو میان رو میکنن، اون دیگه بحث بعدیه، هم در صف اولیا هم در صف اشقیا. این کلمه اولیا و اشقیا رو من از کجا افتاده سر زبونم؟ تو تعزیه خونی میگن نقش اشقیا میخوای بازی کنی یا نقش اولیا؟ به بعضی همیشه نقش اولیا میدادن، به بعضی همیشه نقش اشقیا میدادن. این گروه بندی کردن تو تعزیه خونی با کلمه اولیا اشقیا همراه بوده، حالا دیگه از اونجا افتاده سر زبون ما. در حادثه کربلا قبل از این که شما باید بخواید برید سراغ شخصیت‌ها دونه به دونه، و قبل از این که بخواید برید رو صفات اشخاص دونه به دونه و از اینها درس و عبرت بگیرید، بستر اجتماعی شکل گیری این حادثه رو باید بررسی کنید. شناسنامه کربلا بیشتر حیثیت اجتماعی داره نه فردی. سنت هایی که خدا در جامعه بشری قرار داده، اون قواعد موجب شکل گیری حادثه کربلاست. ببینیم بالاخره اینجوریه، محرم با ماه رمضان این فرق رو داره. محرم اجتماعی تر از ماه رمضانه، ماه رمضان فردی تر از محرمه. این فرق هست. زیاد عرفان بازی نمیشه در آورد توی محرم. البته یک عرفان اصیل اجتماعی به معنای نه صوفیانش در محرم جریان داره که یه 10,000 تا ماه رمضان باید دنبالش بیفته. با عرفانی که تو حج قرار داره، عرفات حج بیشتر فردیه، با همه تجلیات اجتماعیش که نگاه میکنی. ولی عرفاتی که تو کربلا وجود داره بیشتر اجتماعیه. یه دونه کربلای حسین زیارت میکنی، ثواب 70 تا حج قبول شده است. چون معلوم نیست حج بری اینقدر بفهمی حیثیت اجتماعی دین رو، اینقدر اجتماعی بشی. اما کربلا که بری، کربلا میبره عرفان تو رو در اول، در نهایت حضورت در جامعه بشری قرار میده. کربلا یه ویژگی خاصی داره عرفانش. حالا ما کم کم انشالله جلوتر برسیم. عرفان الان یه عرفانایی تو جهان مد شده، اون عرفانا رو برای ما حل شده است. حالا اون عرفانا رو چجوری عرفان کربلا همه رو میزنه تو گاراژ، میگه بابا ببینیم بابا عرفان بازی مسخره‌ای که بعضی هم خوششون میاد مشغولش باشن. یه دونه یا حسین چقدر عرفان ایجاد میکنه؟ خب حالا زوده کمی بهش برسیم، بذارید مقدمه چینی همونو بکنیم. کربلا بیشتر برای شناختنش اول باید چی رو لحاظ بکنی؟ جامعه ای که سنت های اجتماعی که درگیری های اجتماعی که زمینه های اجتماعی که موجبه پدید آمدن حماسه عاشورا شد. بیشتر بحثش اجتماعیه اول. و وقتی میری تو جامعه، اولین عاملی که چشمگیر خواهد شد برای اینکه چرا کربلا شکل گرفت، حضور دینه. سوال اول، اگر دین نبود این جنگ شکل نمی گرفت؟ قطعا نه، این جنگ شکل نمی گرفت، ولی جنگ شکل می گرفت. بعضی اینو رندانه میخوان یه جوری بگن از دلش در برن. اگه جنگ نبود، اگر دین نبود این جنگ شکل نمیگرفت. بله، ولی جنگ های بسیار زبونانه تر، ذلیلانه تر، جنگ های بسیار فراوانتر، خونریزی های بسیار فراوانتر شکل میگرفت. این خونریزی است که جلوی خیلی از خونها رو گرفت، جلوی خیلی از خونها رو. این خونی است که یک بار برای همیشه ریخته شد تا جلوی خیلی از خونریزی ها گرفته بشه. خاصیت این خون اینه. نتیجه این خونی که رو زمین ریخته شد صلح جهانی و ابدی است که با حکومت آقای امام زمان علیه السلام پدید میاره. اوه حاجی آقا تو دیگه کی هستی؟ این چجور بحث کردنه؟ 1400 سال پیش یه خونی ریخته شده، تو این وسط یه همه بدبختی آدم این آقا در نظر نمیگیره، میگه نتیجه کربلا ظهور ابا عبدالله حسین شد. این میگه ظهور آقای امام زمان علیه السلام شد و صلح ابدی و فراگیر. این چه در نظر دادنه؟ آیه درست صحبت کن، یعنی بدبختی رو تو عالم نمیبینی. ببخشید من یه چند سالی زود این بحث رو دارم مطرح میکنم، یه کمی گیت شدم، قاطی کردم، درسته؟ شما فرض کن من و تو زمان آقای امام زمان علیه السلام یه سالم گذشته، جنگ تموم شده، جنگ جهانی پای رکاب حضرت، داریم با هم صحبت میکنیم، صلح ابد محرم شد، چی میگیم؟ همه همینو میگیم، همه اینو میفهمن. خون ابا عبدالله حسین این صلح فراگیر رو پدید آورد. من کمی قاط زدم، من رفتم اونجا تو اون فضا بایستم صحبت کردم، حالا باید روش یکمی الان چیز داری باید درست صحبت کنم، ببخشید اصلاح میکنم.
واقعش اینه که بین قیام ابا عبدالله الحسین و ظهور آقا امام زمان هیچ فاصله ای نیست. این نتیجه طبیعی و قطعی و بلا فاصله قیام ابا عبدالله الحسین و شهادت و جنگی است که در کربلا اتفاق افتاد. به جز یک قدم فاصله، اون قدم فاصله معرفت ماست، من و تو. آقا شما فاصله رو میخوای اندازه گیری بکنی، فاصله رو با یا متر اندازه گیری میکنن، از نظر زمان باشه با روز و سال و قرن و اینا اندازه گیری میکنن. این چجور فاصله اندازه گیری کردنه؟ با قدم، با کیلومتر فاصله رو اینجوری اندازه گیری میکنن؟ یا آقا چجوری فاصله رو اندازه میگه؟ میگه از الان، از قیام امام حسین تا قیام امام زمان علیه السلام، از قیام حسینی تا قیام مهدوی مقدار فاصلش یه قدمه، اون قدم معرفت ماست، کار دیگه نباید کرد. این قدم اول، قدم دومش صلح ابده. خب ما نمیفهمیم چی شده، ببین ما نمیفهمیم سند حرف من کجاست. اونجایی که میبینی امامای ما دیگه قیام نکردن، کاری ندارن دیگه، ما کارامون انجام دادیم، تموم شد. لیو زهره و علب دینه کله تمام مقدماتش فراهم شد. چرا باید قیام کنه؟ امام سجاد مردم مدینه رو قیمه قیمه کردن یزیدی ها. ما ربطی نداره، ما کارمون رو انجام دادیم، الان باید لیو زهره و علب دینه کله بشه. مردم باید با یه قدم معرفت متصل کنن قیام حسین رو به قیام امام زمان. این نتیجه قطعی اونه. این جنگیست جلوگیری کند، جلوگیر همه جنگ های عالم. این جنگیست که تمام صلح رو به ارمغان میاره، صلح ابدی. این جنگیست که تمام آرامش رو به ارمغان میاره. جنگ ها فراوونن، موجب جنگ دیگه میشن، اما این جنگیست که مطابق دیدیم فقط بشناسیش. این بشناسیش، این چی بود؟ این کشتاری که تو کربلا اتفاق افتاد چی شد؟ حسین خودش رو قربانی کرد برای صلح ابدی و فراگیر. هیچ جنگی تو عالم رخ نده. بله اگر دین نبود، اگر دقت کنید، اگر دین نبود این جنگ اتفاق نمی افتاد، جنگ های بسیار زشت دیگر اتفاق می افتاد. درسته؟ مثل الان که شما میبینید جنگ و نزا تمومی داره تو عالم، ولی دین که میاد یه جنگ را میندازه، یه دونه، یه جنگ نهایی را میندازه. فقط معرفت لازم داره. زمان آقای امام زمان علیه السلام اون یه دونه جنگ اتفاق میفته، معرفت هم هست، تمومش یه بار، مرگ یه بار، شیون یه بار.
همه عقلای عالم میتونن این رو ترجیح بدن. یه بار جنگ از همیشه جنگ خیلی بهتره. این جنگ قربانی هم داشته باشه اشکالی نداره. دین این جنگ رو انداخت. منتها دین این جنگ رو میخواست به عنوان آخرین جنگ را بندازه. ما نکشیدیم. ما همین الان هم دیر نشده. اگه قیام امام حسین رو بفهمیم با یه دونه یا حسین جهان رو با صلح میگیریم. سند میخوای در سربازان آقا امام زمان علیه السلام شعارش من چیه؟ یا لسارات الحسین. انگار دیروز کربلا شده، امروز اینا به خاطر اون دیروز عالم رو میگیرن تمام میشه میده. اتصال این دوتا برقراره، فقط نفهمی ما نمیذاره. به خدا قسم من یه چیزی عرض بکنم، بذار امروز حرفامون همینجوری حرفای تو هوا باشه. خیلی ها فکر میکردن کربلا به خیلی درد، بعضی از دردا ممکنه بخوره، نه خیلی از دردا. بعدن هی عملا دیده شد که کربلا به درد خیلی چیزا میخوره. اول انقلاب من یادمه انقلابیون، حالا جوانا الان شاید تعجب کنن، انقلاب میاد میگفتن چه خبره میشینید گریه میکنید، این گریه موجب میشه شما دینو نفهمید. اکثر انقلابیون انقلاب اسلامی ایران قبول کرده بودن. جالبه، حالا شما خندتون میاد، میگه آقا این که برعکسه که میگفتن که این گریه میکنید انرژیتون تخلیه میشه، انگیزه های انقلابیتون از دست میشه. گریه نکنید تا بغضتون به دشمن نگه داشته بشه تا بتونید با دشمن مبارزه کنید. اصلا خیلی شما گریه میکنید، خودتون توجیه میکنید، بعد تنبلی میکنید در دفاع کردن، میگید من محبتمو کردم. با ما که عکسشو دیدیم تو جنگ، بچه ها با گریه سفت شدن، با گریه جنگیدن، با گریه بغض پیدا کردن، با گریه تبسیت پیدا کردن، با گریه همه چی. خب نمیفهمیدن اول انقلاب بسیاری از انقلابیون، حتی کسی که معلم این انقلاب نام گرفته بود در زبانهای مردم، معلم انقلاب گرفته بود نام گرفته بود که شهیدم نبود بنده خدا، بهش گفت از بس دوستش داشتن بهش گفتن شهید. بر اساس تعلیمات او اکثر انقلابیون گریه رو میگفتن آقا دیگه کارایی نداره بسه. من یادمه محرم قبل از پیروزی انقلاب یه روحانی معممی که بعدها پست از مملکت گرفت، بالای مینیبوس وایساده بود شعار میداد، من نامه نوشتم بهش که آقا امروز عاشوراست، یه یا حسین بگو مردم به سینه‌ت زن. من نوشتم، آقا من بچه راهنمایی بودم، ولی خب بچه روضه خون دیگه هر کارش کنه روضه خون دیگه، چه خاکش به سرت بریزن. نوشتم دادم بالا، نامه رو خوند دیدم دیگه، آمدش رو میدیدم پایین روز، گفت مشت ها رو گره کنیم، دیگر مشت ها رو به سینه نمی کوبیم، مشت ها رو به دشمن میزنیم، مشت ها رو گره کنیم، همه مشت ها رو گره کنیم، خون بر شمشیر پیروز است، خون بر شمشیر پیروز است. و سینه زنی تموم شد دیگه. بعد فداش بشم امام سینه زنی دوباره را انداخت مملکت. شما بیاسم یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید، یه سال ما توی مملکت محرم نداشتیم. بعد چه انقلاب پیروز شد امام اینو آورد وسط. حالا بسترها و زمینه هاش کجاها بود؟ کمونیست ها خیلی موثر بودن توی این قصه، مسلمان هم تحت تاثیر قرار گرفته بودن. آدم هاشون رو من به اسم میشناسم. ها اصلا کسی فکر نمیکرد اون زمان که بابا قیام امام حسین اینقدر کارایی داشته باشه. الان هم اینطوره. الان هم میخوای من با اسم بگم متراژ برخی از عمامه ها هم میشه بررسی کرد و گفت که وجود داره، ولی اصلا فکر نمیکنه که گریه امام حسین برای توسعه اقتصادی و سیاسی هم به درد بخوره. درک قیام امام حسین برای توسعه اجتماعی هم به درد بخوره. به غیر از دوران جنگ به درد دوران سازندگی هم بخوره. کسی کارای این شک داره؟ بله همه تا کمر خم میشن متواضعانه، این حسین بود که جنگ ما را به پیروزی رساند و السلام علیه و رحمت الله و برکاته. خب حالا زندگی اون بکنی. این روزخونا خوبه، خاطره جنگ رو احیا میکنن، خوبه. خب حالا زندگی اونو بکنیم. آه تو هنوزم گیرت گیره حسینه، چیز دیگه تو نمیخوای، هیچی دیگه. این درکش مشکله. یه دونه قیام داشت ابا عبدالله الحسین، این قیام حسینی تا قیام امام زمان کفایت میکنه، لذا امام های دیگه قیام نکردن. بقیه امام های ما همش سعیشون برای این بود که این قیام حسینی شناخته بشه، درک بشه، در وجود، در جان، در جامعه درج بشه، آقای امام زمان علیه السلام بیاد. محور حرکت های اجتماعی، تفکرات، همه چی همین قیام ابا عبدالله الحسین. ما کار دیگه نداریم بکنیم. ما الان کارا رو تعطیل میکنیم، به حسین میپردازیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا کار دیگه نداریم تو عالم. تا ظهور آقای امام زمان ما بیشتر از امام حسین به چیز دیگه احتیاج نداریم. بقیه امامای ما هم هرچی احکام اسلام گفتن برای معرفی همین قیام بود، برای جا انداختن فرهنگ همین قیام بود. این قیام یه قیام بسیار پیچیده و خاص نو، به همین دلیل اسم حماسه روش گذاشته شده، برای کشتار و درگیری که زیاد اتفاق میفته. این قیام باید شناخته بشه به جوری که کارآمد برای امروز آرام ما هم باشه. برگردیم به این که ببینیم اون سوال چی شد. آیا دین موجب این جنگ شد؟ بله دین موجب جنگ میشه، ولی یه بار. اگه معرفت موجود باشه دین موجب یه جنگی میشه. مراحل تکوین و شکلگیری این جنگ رو در بستر یک جامعه دینی مورد بررسی که قرار بدیم، دقیقا میفهمیم که چه اتفاقی افتاده. من یه چیزی عرض بکنم، یه کمی هم جامعه ما همچین بیشباهت به اون سیر مراحل تکوینی جنگ کربلا ابا عبدالله حسین نیست. من البته ابتداعا بگم، ما از بعثت تا کربلا رو وقتی میشموریم، نگاه که میکنیم میبینیم انقلاب ما هم از اول تا اون کربلایی که باید رخ بده، از یه بعثت تا کربلا در حرکته. منتها پیشبینی که میشه، قاعده همونها، پیشبینی که میشه اینه که اون کربلا رخ نمیده، به دلیل اینکه حسین و یارانش این دفعه 72 تا نیستن. عمر سعدا هم دیگه اونقدر تیغشون نمیباره، یزیدا هم دیگه اونقدر زورشون نمیرسه، به خاطر عدم جهل مردم. سیر همون سیره، ما به سوی یک کربلا داریم در حرکت میکنیم. اصلا نباید از این ابا کرد، به سوی یه غربال، به سوی تفکیک، به سوی شب عاشورا جامعهمون در حرکته. یه درگیری نهایی نخواهیم داشت، ولی میرسیم تا اونجا، تا روز عاشورای پیروز خواهیم رسید. ببین این خط، این نشون، ببین برای چی میگیم ما، اون باید اتفاق بیفته. دین موجب این جنگ شد، ولی دین که نگفته بود این جنگ رو انجام بدید. دین میتونست یک جوری اجرا بشه، فهمیده بشه که اصلا موجب این جنگ نشه. فعلا تو این بخشش کاری ندارم. چی آقا، چه عاملی موجب پدید اومدن این جنگ شد؟ پای یک پیامبری در میان است. این پیغمبر اومد جامعه رو یه جوری اداره کرد که جنگ بین حق و باطل رو راه انداخت. جنگ بین حق و باطل که پنهان بود آشکارش کرد. جنگ بین حق و باطل رو صف بندی کرد. جنگ بین حق و باطل رو ازش نتیجه گرفت. جنگ بین حق و باطل رو حتی المقدور هم تلاش کرد تا رخ ندهد. جنگ بین حق و باطل رو با شفافیت اجرا کرد. جنگ بین حق و باطل از زمان قابیل و حابیل شروع شده بود. جنگ بین حق و باطل رو خواست تمام بکند با یک جنگ نهایی. دین بله جنگ راه می اندازد، اما نه دین جنگ را بندازد، دین نباشد جنگ راه نیفتد. دین نباشد جنگ های مزخرفتر، بی اثرتر، در بداغونتر، گیج کننده تر راه خواهد افتاد. دین بیاد جنگ را میندازه، جنگی که هویت به آدما میده. دین نباشه جنگ هست، جنگی که هویت رو از آدما میگیره، نزاعی که هویت رو از آدم میگیره. بله دین این جنگ را انداخت، در این هیچ تردیدی نیست.
و دینی که الان تو انقلاب ما هم هست حتما یه جنگی رو راه خواهد انداخت. شما مقایسه بکنید جنگ ایران و عراق رو با جنگ مشرکین با پیامبر گرامی اسلام و جنگ های داخلی رو قاسطین و مارقین و ناکسین رو با چی میخواید مقایسه کنید؟ آقا جنگ های داخلی قاسطین مارقین ناکسین خواهیم داشت؟ نه نداشت، یعنی نداشتیم، نشد، جنگ نشد، رسید تا اون مرز درگیری نشد. ما بستر به وجود اومدن قاسطین و مارقین ناکسین رو داشتیم، همون اتفاقا باید می افتاد، ولی به واسطه معرفت بدون جنگ پشت سر گذاشتیم اونا رو. در تاریخ زندگی از علی علیه السلام وقتی که می خونی هی میگی ای وای ای وای ای کاش ای کاش این طلا و زبیر نامرد ملعون این غلط را نمی کردن، این نصیحت را می پذیرفتن، نصیحت های پشت پرده علی را، نصیحت های علنی علی را، ای کاش ای وای ای داد کاش عمار یاسر تعدادشان بیشتر بود این نمی شد، کاش مالک اشتر موفق بود آن نمی شد. این آرزوی تو همه توی انقلاب تحقق پیدا کرد؟ نشد. روند تکاملی که بین در درگیری بین حق و باطل در جامعه رخ میده اونجا هم هست. کلید رسیدیم به آشورا، داریم میرسیم به آشورا. کلید آشورا رو چند سال قبل مقام معظم رهبری زدن، اما وقتی چفی انداختن فرمودن دشمن بدونه اگه فشار بیاره ما پای آشوراش وایستادیم، وقت اون آشورا تضمین کننده است که دیگه آشورا رخ نده. یعنی چی آشورا رخ نده؟ آشورا چرا رخ داده؟ هر چی به حسین گفتن عقب بنشین ننشست، زدنش. این دفعه هم هر چی به حسین بگن عقب بنشین نمینشینه و نمیتونن هم بزننش. آشورا اینجوری رخ نمیده. آشورا اگه رخ نمیده مال عقب نشینی امام حسن و امام علی نیست، مال پیروزی حسین در مقاومتش. ما خیلی به قصه عاشورا کار داریم. ما یک کمی دیر به خودمون بجنبیم. البته نمیخوام بترسونم، اینا واهیه، من نمیتونم قبول کنم. خطر نمیدونم سقوط در کمین اینا نیست. فقط من با این بحث، حاجا اگه خطری تهدید نمیکنه چرا این بحث رو میکنی؟ فقط میخوایم سرعت رو ببریم بالا. رفقا من یه خبر به شما بدم. تموم شد. چی تموم شد؟ اینکه از ترس گرگ بدویی به امنیت بخوای برسی تموم شد. اون نحوه دویدن تو تاریخ اسلام تموم شد. دویدن ها یه مدل خوشگل تری پیدا کرده. از ترس جهنم بدویی به بهش برسی تموم شد. تو خودت اینو تکی تموم کن. این تموم شد. دیگه بیا یه جوری زندگی کن از ترس جهنم ندویی بری بهشت. اینجوری زندگی نکن. در جان خودت، در جامعه تو هم از این که تحت سلطه یزیدیان قرار بگیری فرار کنی که به دامن حسین پناه ببری، این هم تموم شد. دیگه این همچه اتفاق نمیفته. حاج آقا اینو نگو ما تنبل میشیم. آی تنبل میشی تنبل بشو. واقعیت من نمیتونم دروغ بگم. مثل مامانه که بچه رو میخواد ساکت کنه میگه میگم لولو بیاد بخورد تا بگم لولو بیاد این بچه فکر میکنه واقعا این دستش به لولوی چیزی میرسه، خب خودشو جمع میکنه. درسته؟ این تموم شد. نه مامانا دیگه نباید اینو بگن، این چه حرفیه، لولوی دیگه کار نیست. یزید دیگه تسلط پیدا نمیکنه. بخیال، مشکل نداره. علی یه دیگه مظلوم باقی نمیمونه. تموم شد. حتی اگه هیچ کاری نکنی، بله حتی اگه هیچ کاری نکنی شرایط اجازه نمیده. دیگه نمیخواد از یزید فرار کنی. کجا داری فرار میکنی؟ به سوی خیمگاه حسین؟ نه قصه این نیست. دویدن بازم لازمه، اونتا به یه انگیزه خوشگله دیگه. آقا جهنمی در کار نیست، میایی به مراتب عالی بهشت فرار بدویی، فرار کنی، فرار که نه،
فرار عقب ترسیدن و دویدن شتاب کنیم.
آقا ما دیگه دویدنمون دویدن به سمت جامعه امام زمانه، دویدن از ترس سقوط نیست، دویدن به عشق صعوده.
چی گفتن؟ این خبر خوبو گرفتی؟ یا بگم یه بار دیگه؟ این خودش یه ده هست ها، با هم بشینیم چیکار کنیم نمیدونم، کیف کنیم بگم.
مدل جدید بیدینی و مدل جدید دینداری رو رفقا خدمتتون عرض کنم. مدل جدید بیدینی و دینداری رو از گام بیدین‌های جدید کسانی هستند که شوق ندارن، اشتیاق ندارن، سرعت ندارن، سبقت ندارند، همت برای رسیدن ندارن یا کم دارن. و دینداران جدید کسانی از همین امروز این تو دوران دفاع مقدس هم نبود، دوران دفاع مقدس چی میگفتیم؟ گفتیم آقا برین جبهه، برین و الا اسلام نابود میشه. این ترسیدن از اون گرگست و فرار کردن. اما الان دیگه اسلام نابود نمیشه، به خیال ای تو موقع برای این فرار کنی نمیخوا بیشی راحت باش، خطر جدید نمیخواستن. علت داره ها، من همینجوری نمیگم، علت داره که نمیخوام علت ها رو بررسی کنم، چون هستش دیگه. حالا ما چه بررسیش بکنیم هست، چه بررسیش نکنیم هست. خیلی علت هاشم شیرینه، ولی بگذارید من هرچی فکرم ما امسال محرم در مورد عاشورا چی صحبت کنیم. عاشورا چی صحبت کنیم؟ یه روزی گفته میشد که آقا خطر جامعه دینی رو تهدید میکنه، ممکنه انقدر غفلت شما رو بگیره یه حسین دیگری در قتلگاه کوفه شما به قتل برسه. یه روزی ممکن بود بشه اینو گفت، توجه فرمودید، اما الان دیگه نمیشه اینو گفت. الان چند سالیه رمز داره، علت داره، خیلی هم ظریفه. من خیلی متاسف میشم، ناراحت میشم بچه مذهبی ها چون نمیدونم. تو صحبت های برخی از آدم مذهبی هم نیست. در گوشتو بیرستی بگم، یکی از خوبان روزگار گریه میکرد کنار مثلا منقد مطهر و مسجد شریف آقا امام رضا علیه السلام، برای انتخابات مثلا گریه میکرد. یا آقایی میفرمود که آقا یعنی چی؟ برای چی؟ آقا نباید اقلا ضعیف باشه بی حساب کتاب باشه. قصه که روشنه که
دو تا نظره، جفتش هم مثبته ها.
تو چرا الان احساس خطر میکنی؟ سال هاست دیگه احساس خطر برطرف شده. حالا من نمیگم هر کسی تو کلامش احساس خطر رو گفت این غلط میگه، نه اون احساس خطر خوف همیشه باید باشه و اینا، اونو کاری ندارم. به تعبیرها نچسبید، روند اینجوری، یه روند رو به جلوه. ما الان در مقام ثمره گیری از نهضت امام حسین باید کم نذاریم. پس آقا ما نگرانی نداریم امسال؟ نه چند سالیست که اصلا نگرانی نداریم. حالا نگرانی نداریم، اگه نگرانی نداریم بریم خونمون ببینیم تو مامان چجوری تو رو بار آورده. اصلا بهت گفته غذا بخور، ولی لولوه رو میگم بیادا، اون آب بخور میگم لولوه بیادا، بگی الان بخواب لولوه میگم بیادا. تو همیشه از ترس لولوه زندگی کردی؟ آقا من دارم به تو میگم، تو جامعه شیعی در زمان تاریخی خاصی قرار داری که در مقام ثمره گیری از نهضت ابا عبدالله حسین قرار داری. الان فقط یه بدی وجود داره، خطر وجود نداره، یه بدی وجود داره، اونم این که کم بهره ببری از قیام حسین، دیر بهره ببری از قیام امام حسین، دیر متصل کنی قیام امام حسین و به قیام آقا امام زمان. اینه، فقط اینه. پس این که بده، این خطر نیست. بله خطری نیست، خطر نیست ما بگیریم بخوابیم. پس شما زمان حکومت آقا امام زمان میخوای همش بخوابی؟ انشالله نبینی اون موقع رو که همش میخوای بگیر بخوابی. ببین من دارم به تو خدمت میکنم و کفشاتو جفت میکنم، ببین من دارم چی میگم، میگم تو محرم بعد از ظهور چیزی نیست تو مجلس اعضای موسی شرکت میکنی جز برای پرواز، جز برای صعود. نمیخواد دلت دیگه به حال اسلام مسلمین بسوزه، دیگه دلت برای خودت بسوزه. خودت کم نیاری، اسلام بی کم نمیاره. فضا رسیده توی همچی فضایی، ما توی همچی فضایی داریم هم صحبت میکنیم هم محرم. ما دیگه نمیتونیم بگیم که آی خطری که بعد از نیم قرن، حدود نیم قرن گذشت، یعنی 50 سال از رحلت پیامبر گرامی اسلام حدوداً گذشت، ابا عبدالله الحسین تو کربلا به شهادت رسید. نیم قرن، آی مردم مسلمان ها مواظب باشید اسلام دچار چنین خطرات و مهلکاتی نشود. نه این دیگه جا نداره، دیگه نمیشود. نه خطرات بعد از 50 سال رخ نمیده، خطرات بعد از 1 سال، بعد از 25 سال، بعد از 30 سال هم رخ نداد. رخ نداده، این اتفاقا نیفتاده، نمیفتم، بسترش دیگه نیست. پس آقا تو چرا میخوای بری تو ریشه های قیام؟ نه برای اینکه مبادا تو چاله‌ای بیفتیم که مردم کوفه افتادن، به این قصد نمیخوایم بریم رو ریشه های قیام کار بکنیم. به چه قصدی میخوایم بریم رو ریشه های قیام کار بکنیم؟ به اینکه این قیام ما رو میخواست به کجا برسونه، چرا نرسونده؟ این قیام میخواست یه کاری بکنه تو ذره نیفتی، خب نیفتدی الحمدلله، دیگه هم نمیفتی بابا، اینجا کفیه، دیگه نمیتونی تو دره بیفتی. بعضی ها الان هی دارن توی وسط باند ورودگاه خودشون میزنن بالا، میکوبن زمین که برن بیفتن تو دره. نمیشه، نمیشه دیگه، دره ای نیست، خطری نیست. اگه از این لحاظ میخوای ما بریم سراغ چی؟ سراغ این که حالا این باند فرودگاه برای چی خوبه؟ تو دره نیفتادی، دست تو بده به حسین، حسین بالای قله ببردت، حسین فقط برای نگه داشتن تو برای سقوط نکردن به دره نیست، حسین برای بالا بردن تو هم هست. بعضی ها چجور فکر میکردن که حسین برای انقلاب کردن به درد میخوره؟ همچی که انقلابی شدی و داشت انقلابت پیروز میشد، دیگه امام حسین رو بذار کنار، دیگه مشغولش نباش، به دردت نمیخوره. اون چجور اشتباه بود؟ الان هم این حرف اشتباهه. بعضی الان فکر میکنن، هنوز هم فکر میکنن امام حسین برای نجات دادن از خطره. نه، خطری دیگه تهدید نمیکنه. امام حسین برای چیه؟ ما دیگه تو دره نمیفتیم که، شوت که نیستیم که، نه ما، خیلی قدیم تر از ما تیه تو تهران تو دره نیفتاد. گفتن آقا تو که قد داره بند و عرق خور و چاوکش شاهی، بیا برو شیشه بشکن، این پول دستگیرت میکنیم، بهت میگیم این پولو کی بهت داده؟ میگی اسد روح الله. گفت من پسر فاطمه رو اهانت میکنم، میکشیمت. بکشید دیگه، کشتن که چیزی نیست دیگه. حسین نمیذاره کسی تو دره بیفته، دیگه اون اشتباه صورت نمیگیره. ببین این که من میگم یه جنگ برای پایان گرفتن همه جنگ هاست، یعنی این دیگه هیچ سقوطی صورت نمیگیره بعد از این جنگ. یه باره امام حسین ته رزالت ها رو نشون دادن به همه، دیگه هیچ کی اینقدر پست نمیشه، دیگه هیچ کی مثل عمر صد پست نمیشه، دیگه هیچ کی مثل آدم های بعد کربلا رو بگو، اشقیا رو یکی یکی نام ببر، مثل هرمله نمیشه دیگه، مثل مردم کوفه شوت نمیشه، مثل نمیدونم شمر نمیشه، دیگه هیچ کی مثل اون نمیشه. حسین این کار رو کرد، یه جنگ برای همیشه، درسته؟ دیگه اون اتفاق نمیفته، دیگه کسی نمیتونه آب برو کسی ببنده، لب تشنه بکشه، دیگه کسی سر رو نیزه نمیتونه ببره دیگه. ولی مشکل میدونی چیه؟ مشکل اینه که از کربلا همه بهره برداری ها نشده. ما همه بهره برداری ها از کربلا بخوایم بکنیم، این سوال میکنیم حالا چند نفر مثل ابوالفضل عباس میشن؟
چند تا مثل زینب میشن، چند تا مثل علی اکبر میشن، چند تا مثل حبیب ابن مظاهر میشن. برای اوج گرفتن صفای تو رو عشق هست. برو تو مجلس امام حسین برای حال کردن و صفا کردن. بیشتر از این میخوای؟ چی میخوای؟ زمان آقای امام زمان علیه السلام بخوای بری مجلس امام حسین چیری میری؟ زمان مهدی فاطمه لبخند رو لبات نشسته، پرچم رو دستت گرفتی محکم میگی یا رسالات الحسین، چجوری میگی؟ حسین تو الان عالم رو گرفته. قیام مهدوی برای حفظ حد اقلی از نام دین بود، قیام حسینی برای حفظ حد اقلی از نام دین بود، اما قیام مهدوی برای تحقق دین به تمامه در تمام عالم خواهد بود. فرق قیام امام زمان قیام امام حسین معلومه دیگه، سالهای قبل با هم اینو گفتگو کردیم. قیام حسینی برای حفظ حد اقل دین بود تا برسونه به تحقق اجرای حد اکثر دین. این وسط ما مانعیم. ما یک کمی قیام ممسن خوب بفهمیم، جذب کنیم تو وجودمون، روی یه انگیزه دیگه ای بریم. من یک کمی حالا این حرف رو بخوام به یه تعبیر دیگه ای بزنم فداتون بشم، کفه درسهای عاشورا امروزه یه کمی بیشتر میچربه بر کفه عبرت‌های عاشورا. خورد بشد زورش این چه خبره؟ اشقیاش تقریبا کم و بیش دارن حذف میشن تو تاریخ. کسی نزدیک اونا هم بشه، بوی اونا هم پیدا بکنه، مردم حالشون به هم میخوره. فقط گیر اینه که ما 72 تن رو نمیباید تو خودمون هی بریم به سمت اونا، هی اونا رو بسازیم. اگه ما جمعیت شیعه 72 تن حسین باشیم، حالا تعدادمون مهم نیست، 70 میلیون هر چقدر، فرزند حسین میاد، امام زمان میاد و اونم یه جنگ 8 ماهه بی سر صدا و آروم. چه جنگ خوشگلی هم هست، تفریح، اصلا پیکنیک میرن جوونا. جنگ نیست، اما رعب نابود میکنه دشمن رو. قیام ابا عبدالله الحسین، حماسه جنگی که تو کربلا اتفاق افتاد ریشش دین بود، ولی دین یه جنگ برای همیشه درست کرد. بذارید تو این که چگونه این دین این جنگ رو درست کرد بعدا صحبت بکنیم، ولی با چه روی کردی ما داریم میریم سراغ قیام ابا عبدالله الحسین؟ با چه روی کردی؟ نه ترس از خطر، رسیدن به همه منافع قیام عاشورا. خب مسلم ابن عقیل چند سالش بود؟ چیزی حدود 70 و خورده ای سنش بود. 70 و خورده ای؟ بله. شمال آفریقا هرچی که اسلام کشور گشایی کرده زمان خلفا، فرمانده مسلم فتح کننده آفریقا، حاجا بحث تموم شد الان میگم، الان بحث عرض میکنم. این مثال بحث ماست، روزه ما هم حسابی نداره، مثال بحث ماست. فتح آفریقا به دست مسلم ابن عقیل بود. کشورهای مسلمان آفریقایی اینا همه صدقه سر مسلم ابن عقیل مسلمان شده. شخصیت برجسته نام‌آور تو جهان اسلام. وقتی که میگن مسلم به سمت کوفه داره میره، خودش یه خبره. من چیکار کنم که ماه مسلم ابن عقیل در کنار خورشید حسین دیده نمیشه؟ اون دیگه یه چیز دیگه است. اما شبهای تاریک زیادی رو مهتاب مسلم روشن میکنه. وجود مسلم محاسن سفید سلح شور، نه یه پیر مرد عادی، پیر مرد فرمانده کل قوا به ذاته. رضا میاد پیش امام حسین نظرش رو اعلام میکنه، میگه من اصلا میدونید جنگاورها، رزمنده ها، سلح شورها یه حس ششم قوی پیدا میکنن. راهنماهای مسلم، راهنما میدونی خیلی آدم های سقری هن، راهنماها آدم های آب دیدن، فولاد آب دیده شنیدی؟ راهنمای بیابون اونا. اینقدر با مشکلات مسلم عقیل تو راه مواجه شد، راهنماهاش همه مردن. آقا مسلم ابن عقیل خوش تنها برگشت، گفت حسین این راه من میدونم یه چیز، یا جنگ عادی، من جنگ زیاد رفتم، این راه عجیبه، حس من اینو میگه. هیچ کی نمیتونه اینجوری صحبت کنه با ابا عبدالله حسین. مسلم بهش میومد، صاحب نظره، صاحب نفسه، صاحب نگاهه، اون را پیچیده است. جنگ من زیاد کردم ولی این یه چیز دیگه است، ما رو فرستادی، قصه عادی نیست. ابا عبدالله حسین صدا زد، مسلم کس دیگه غیر تو ندارم، برو تویی باید بری. چشم آقا. و حسین سنش شاید بله حدود 20 سال کمتر از مسلم نقیب. مسلم چه تواضعی. پسر عموی ابا عبدالله حسین اومد تو کوفه، شخصیت اون نامه ها هم نوشته بودن، قصه رو تموم کرد. من حالا چجوری مسلم کارش رو به افول گذاشت رو بگذارید بمونه. یه دفعه شب دید کسی دورش نیست، این پیر مرد یل قهرمان عرب غریب داره تو کوچه های کوفه راه میره، خیلی کشنده است، خیلی داغ داره، خیلی داغ داره، آدم معمولی نبود، یا آدمی اگه بود آدم قصه نمیخورد. همین که به بچه شیعه بگن مسلم غریب تو کوفه تو کوچه ها راه میرفت، خونه نداشت، بستشونه. چجوری آخه من سند تاریخی میگم، حس میکنی مسلم و فداد بشن؟ حس نمیکنی؟ الان سند بدم. مسجد کوفه پایگاه حکومت علی، مسجد کوفه پایگاه حکومت مهدی فاطمه هم هست. این مسجد کوفه رو از دور که میرسی یه گنبد و بارگاه بغلشه، میگه اینا چی؟ میگن اینا قبر مسلم ابن عقیل چسبیده به مسجد کوفه. دارالاماره ابدی حکومت آقا امام زمان علیه السلام چسبیده به مرقد مسلم ابن عقیل. علامت مسلم داغی به جیگر شیعه گذاشت، داغی به جیگر جهان بشریت گذاشت، تا ابد باید علامتش اونجا باشه. انشالله حکومت آقا امام زمان برقرار بشه، هر کی میخواد بره مسجد کوفه محضر حضرت باید یه فاتحه اول سر قبر مسلم ابن عقیل بخونه. چجوری میخوای حس کنی مقام مسلمو؟ الان شما خواهی ببینی یا قبل شما خواهی ببینی؟ این مسلم غریب داره تو کوفه میگرده، نه حادثه که نیست. خدا بگه راستی ها قبر مسلم کنار مسجد کوفه از آب در اومد، اینا اینجوری که نیست، این مسجد معمولی نیست، مسجد معمولی نیست، دارالاماره علی. تنها شد، بیچاره شده بود مسلم. از چی بیچاره شده بود؟ از اینکه تنها شده بود؟ نه، اون مرده، اون آقاست. قطعه قطعش هم بکنی مسلم بیچاره نمیشه، بیچارگی مسلمی نیست، راه داره میره، تو فکره، تو فکره، تو حال خودش نیست، گیج مسلم داره داغون میشه. چرا؟ مسلم اهل محاسبه است، عارفه. میگه دو امام بزرگوار قبل وقتی با نامردی مردم کوفه مواجه شدن کوتاه می اومدن، ارباب من حسین چه خواهد کرد؟ حسینم کوتاه میاد؟ بعیده کوتاه بیاد. کوتاه نمیاد یعنی با زن و بچهش الان داره میاد کربلا، میدونی یعنی چی؟ نمیتونست قبول کنه. کوتاه نیاد یعنی میکشتنش، نمیتونست قبول کنه. نه اینکه نفهم مسلم ابن عقیل، به خودش اجازه نمیداد در مورد قتل حسین فکر بکنه، لذا سر دوراهی مونده بود. قصه توعه رو که میدونی و قریب اصلا نمیدونم شهدای این کربلا از نظر عرفانی بالاترین مقام رو دارن. شب عاشورا چی کار کردن با عبدالله حسین به یارانش؟ همه شرمنده حسین شدن سرار انداختن پایین. ببین آدم تو مسیر کمال یه جاهایی یه خاری بهش میرسه که اینو باید با عزت درونیش پشت سر بگذاره. یه چیزی که حالا ظاهرن من نمیدونم تعبیر کنم دیگه، حالا اینه دیگه، یه جایی لطمهی به آدم میخور، آدم باید آخ نگه تو مسیر کمال. حضرت امام قطعنامه رو که پذیرفت دیدیم، جام زهر من مینوشم، آخ نگفت، وایستاد، آفرین، باریکلا. ابوالفضل عباس کنار نهر علقمه وقتی دستاشو زدن، مشکشو زدن، کوچیک شد. ببین یه جایی یه جورای جوراش هم مختلفه، ولی یه جوری میزنه دیگه، عاشق کشیه دیگه، مسلم، قهرمان عرب. تو کوچه پس کوچه های کوفه یه بیوه‌زنی باید راه بده، خونه نداری، بیا این امشب خانه من یه گوشه ای بیوف. آخ نباید بگی مسلم، در راه اربابم، ببینم قریبی تحمل کن. اینا مسلم، اینا مشکل مسلم نبود، مسلم عارف آقاست. قبرش برای همیشه تو دارالاماره حکومت امام زمانه. یعنی چی؟ آدم کمی نیست. فقط گیرش این بود، توعه میگه نمیخوابید، میرفت تو اتاق در میومد به آسمون نگاه میکرد، لا حول ولا قوت الا بالله، لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر. گیر بود، ذکراش این چیزا بود. چی کار میخواد بکنه حسین؟ مسلم گیر بود تکلیفم چیه خدا؟ اگه اربابم میخواد صلح بکنه من نمایندشم، منم باید صلح بکنم. اگه اربابم میخواد بجنگه با این عده کم کشته میشه، منم میجنگم کشته بشم، خیالی نیست. تکلیفمو نمیفهمم. من الان آبروی حسینم تو کوفه، آبروی علی هم تو کوفه، همه مسئولیت ها به من متوجه. پس فردا همه هم ما سوال میکنم تو نماینده ما شدی، دستمون به تو نرسید، خراب کردی، چی کار کنم؟ تون رفتی، کون رفتی، چرا تشخیص ندادی؟ خب میتونست مسلم ابن عقیل اگه عارف نبود خیلی راحت فتینگری کنه، بگه خب ارباب ما هم مثل دو امام قبل صلح میکنه، بگه باشه حالا دیگه نخواستید بشینیم صحبت کنیم. ولی عارف بود، نمیتونست به این تن بده. میفهمین موقعیت ها فرق میکنه، بعید آقام صلح بکنه، اما اون وقت دلش هم نمیومد بره رو اون احتمال فکر بکنه. آقا حسین راه افتاده، نمیتونه رو احتمال، بیچاره شد مسلم. تا نزدیکی های صبح خوابش نمیبره، نماز میخونه، راه میره، یه چرت خوابی علی ابن ابی طالب اومد تو خواب دستشو گرفت، صدا زد مسلم قصه نخور، فردا مهمون خود مایی. مسلم از خواب بیدار شد، گفت راحت شدم، معلوم شد من باید برم بجنگم، معلوم شد تو این راه باید کشته بشم، معلوم شد که اربابم صلح نمی کنه، دوچار بیچارگی جدید شد، وای خدا اربابم هم می کشم. این بیچارگی جدید مسته دیگه، از بحران تکلیف در اومد، دوچار یه بحران دیگه شد، دوباره منگ حسین بود، بیچاره حسین. نگاه مسلم و هر کی میدید در حال جنگ، در حالی که دستشو بسته بودن، در حالی که لبش رو پاره کرده بودن، نگاه ملتمسی بود. آدم ها رو هی ارزیابی میکرد، به این بگم، به حسینم خبر بده نیاد، به اون بگم، به اون یکی بگم، به کی بگم. یه نفر میخواست بیاد جلو بره به حسین بگه نیاد، من نامه نوشتم بیا نیاد، حسین نیاد، حسین نیاد.